سلام سلام سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره حقوق بشر و تکنولوژی تحقیق میکنم در مجموعه فیلتربان. این اولین قسمت از فصل دوم پادکست لایه هفتمه. این پادکست همونطور که گفتم در گروه فیلتربان تولید میشه با کمک رادیو فردا و اینجا ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما سعی داریم که مسائل این حوزه رو با دعوت از کارشناس‌های مختلف بررسی کنیم و بیایم به ساده‌ترین زبون ممکن با شما در میون بذاریم. تو فصل اول ما به موضوعات مهمی مثل فناوری تشخیص چهره، شبکه ملی اطلاعات، وضع اینترنت تو مناطقی که گروه‌های اتنیکی زندگی می‌کنن پرداختیم و چند اپیزودم به معرفی ابزارهای گذشت که حالا یا به درد زمان قطع اینترنت می‌خوره یا به درد دور زدن فیلترینگ. بعد اینکه در یکی دو سال اخیر بارها و بارها شاهد هک شدن و نشت اطلاعات کاربران چه توی شرکت‌های خصوصی و چه سازمان‌های دولتی بودیم، در خرداد 1403 یعنی دو ماه پیش بالاخره لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در هیئت دولت تصویب شد و رفت مجلس برای بررسی و تبدیل شدن به قانون. در این اپیزود اول ما به این خواهیم پرداخت که اصلا داده چیه، کی داده، کی گرفته و ماجراش چیه، و توی بخشی که شاید براتون جالب باشه راجع به این حرف میزنیم که توی یک سایت یا اپلیکیشن چه داده های اساساً ممکنه از ما ذخیره بشه، و بعد دیگه میپردازیم به این لایحه و مسئولیت شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی در زمینه حفاظت از داده های کاربران. پس بریم سراغ این قسمت. من میدونم تو چی میخوای. صبح یه روز عادی رو تصور کنید. البته یه ذره تصور روز عادی واقعا در ایران سخته دیگه، موشک رد نشه، برق قطع نشه، رئیس جمهور چپ نشه. تصور کنید که یه صبح عادیه، با چش نیمه باز موبایلتون رو دارین چک میکنین بالاخره ببینین نوتیفیکیشن ها چیه، مسیج چی اومده، و بعد از این که مسیج اون رفیقتون که نشسته اونور دنیا با اینترنت پرسرعت و آزاد 1,000,000 تا ریلز از شب تا صبح برای شما فرستاده رو اصطلاحاً سین کردین، نگاه کردین، میرید سراغ ایمیل ها، میبینید که بین تبلیغا یک پیشنهاد جالبی هست، تخفیف ویژه برای محصولی که همین چند روز پیش اتفاقا توی اینترنت جستجو کرده بودید راجبش. اما این پیشنهاد از کجا اومده؟ چطور این وبسایت ها و اپلیکیشن ها میدونن که شما به دنبال این محصول بودید؟ چه داده هایی از شما جمع‌آوری شده و این اطلاعات چگونه استفاده میشن؟
شاهین اشکیانی، دکترای اقتصاد سازمانی و کارشناس ارشد داده و آمار از لندن.
مسئله از جایی شروع میشه که یک سری اطلاعات از ما جمع میشه، یک سری دیتا بهتره بگم، داده از ما جمع میشه که ما خیلی هم با خبر نیستیم از ابعادش. ممکنه بدونیم که آقا یه چیزایی داره جمع میشه، ولی دقیقاً چیه اینها؟ این بستگی داره به وبسایت، به اینکه اونها چه چیزهایی دوست دارن که جمع بکنن. اولین مواجهه من با این پدیده جمع کردن داده، حالا در عبارتی من دیدم هاروستینگ یک جا نام برده میشد، این که برداشت داده همونطور که گندم برداشت میکنن، مربوط بود به یک شغلی که من پذیرفتم، یک مسئولیتی که پذیرفتم، و دقیقا مرتبط با همین بود، این که رفتار کاربرانی که به یک وبسایت و به مجموعه ای از وبسایت ها سر میزدن که طرف قرارداد بنگاه ما بودن بررسی بشه. و در مواجهه با داده هایی که وبسایت ها در واقع جمع میکردن من حیرت زده شدم، اینکه انتظار داشتم چیزهایی نظیر مثلا IP external IP طرف ثبت بشه، ولی اینکه رزولوشن و وضوح تصویر گوشی یا لپتاپی که یا کامپیوتری که طرف با اون به وبسایت اومده ثبت بشه، اینکه نسخه مرورگر، نوع مرورگر، زبان مرورگر، سیستم عامل، نسخه سیستم عامل و اطلاعات مربوط به نحوه اتصال فرد به شبکه، اینکه از وای فای داره استفاده میکنه، از 3G 4G استفاده میکنه، حتی از کجا داره، نه فقط جغرافیایی، که تا جایی که میشد حدس میشد بزنیم یا جمع میکردیم که کمپانی که خدمات اینترنتی داره به این فرد ارائه میده و مجموعه این دیتا، مجموعه این داده ها جمع آوری میشد و کمی ترسناک بود و هر چقدر گذشت بیشتر هم ترسناک شد، یعنی هر چقدر در این سالها که گذشته ترسناک تر این جنراتیو ای آی ها، این هوش مصنوعی مولد فکر میکنم ترجمه شده، نمونش همین چت جی پی تی که معروف ترینشونه، یک دغدغه جدید در واقع دیتا جمع کردن و جمع آوری داده رو پدید آورده. اونم اینه که خیلی ها در من دیدم در ایران در بیرون از ایران درد و دل میکنن با این مدل ها، خب ازشون مشورت میگیرن در امور شخصی، بنگاه ها هستن که ازشون کمک میگیرن برای تحلیل داده، برای تولید محتوا. تازگی من دیدم که یکی از وبسایت های خبری ایران یک متن کاملا بی‌معنی تولید کرده بود که من حدسم این بود از یکی از اینا کمک گرفته برای تولید اون متن و چاپم کرده بود، منتشر شده بود در وبسایتشون. برای تولید محتوا کمک گرفته میشه که بهترین عملکردشونه برای آموزش دیدن، برای مشورت گرفتن. مشورت هم مثلا موضوعات مربوط به دغدغه‌های روانی، دغدغه‌های شخصی، پزشکی. اینو باید توجه داشته باشیم که احتمالاً هر چیزی که اونجا می‌نویسیم این ثبت میشه و مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا در نسخه های رایگان. به هر حال این رو باید توجه بکنیم. قبلا گفته میشد که اگر جایی شما محصولی رو نمیخرید احتمالا خودتون محصول هستید در اونجا، یک فایده ای داریم برای اون بنگاه که داره خدماتش رو در ظاهر یا غیر مستقیم در واقع به صورت رایگان به شما ارائه میده و این دیتا جمع‌آوری میشه، بخشیش به مصرف داخلی میرسه ولی الزامی هم نیست که همه این به مصرف داخلی و خیلی خیرخواهانه ای برسه. مثلا اینه که الان ما با این کوکی ها که نمیدونم چی ترجمهش کنیم، بیسکویت های دیجیتال روبرویم، یک قطعات کوچک نرم افزاری که بر روی مرورگر اضافه میشه، نصب میشه. خب بعضی از اینها مربوط به عملکرد یک وبسایت یا ولی بعضی از اینها ردیاب هستن، در واقع تراکر کوکی هستن. اینها بعد از اینکه شما حتی وبسایتی رو ترک میکنید دنبال میکنن شما رو، اطلاعات شما رو جمع میکنن، داده هایی که جاهای دیگه‌ای که سر میزنید رو جمع میکنن و این قسمتش ترسناک میشه. حالا شما ممکنه بگین که من جای خاصی نمیرم، در اینترنت کار خاصی نمیکنم که برای من ترسناک باشه، ولی مسئله اینه که تصور بکنید برای که درک بهتری ازش داشته باشیم که از صبح که ما پا میشیم میخوایم بریم بیرون سوپرمارکت بریم یه خریدی بکنیم، بعد به کبوترها غذا بدیم، تمام اینها رو یک نفر دنبال شما بیاد و یادداشت برداره، عیناً منطبق بر هم نیستن، چون الزاماً داده هایی که جمع میشه داده هایی نیست که شخصی رو بتونه مشخص بکنه از میان همه اشخاص، یعنی بگه آقا این فرد خاصه، ایشون این اطلاعات مربوط به آقای پویش عزیزالدین یا مربوط به منه. ولی مسئله اینه که میتونن بگن آقا ما نمیدونیم این شخص چه کسی است به معنی اسم و فامیل و اینها، ولی دقیقا ما رفتارش رو میشناسیم، میدونیم کجاها رو چک میکنه، میدونیم به چی فکر میکنه. حتی بعد از اینکه دیتا هایی که به اندازه کافی جمع کردیم میشه حتی رفتار و ایده ها رو هم حدس زد. مثال عملی بگم، یکی از وبسایت های خبری فوتبالی فارسی که وبسایت خیلی شناخته شده ای هم نمیگم، روز یکی دوتا اول هم نیست، من دیروز داشتم چک میکردم دیتایی که اینا جمع میکنن، در واقع میخوان جمع بکنن از همون کوکی ها، بیسکویت های دیجیتالی که دارن. در بخشش نوشته شده بود که ما دیتای شما رو با پارتنرها، با شرکای تجاریمون به اشتراک میذاریم و تعداد شرکای تجاریشون 683 شریک تجاری بود. مگه چه داده ایه؟ داده های کهکشانی هم انقدر نیاز نداره پارتنر شما داشته باشین برای تحلیل کردنش. بس اجازه بدین من فکر دیگری بکنم، مسئله تحلیل کردن صرف این داده ها نیست، یک چیز دیگه اینجا جریان داره و این پارتنرها هم خیلی هاشون شرکت های بسیار گمنامی هستن، برای ما شناخته شده نیستن و حتی درون مثلا مناطقی که ما فکر کنیم یکم خیالمون راحت باشه هم نیستن، ممکنه یک بنگاهی باشه در ویتنام، در کامبوج، در جاهایی که ورای تسلط قانونیه که ما باش آشناییم.
ببین تو گفتی که لزوماً وقتی میریم تو اون سایته که ببینیم این دوتا بازیکن استقلال بالاخره خرید یا نه، آره من خواب ندارم، این دولت جدید اومده میترسم اینا باز دوباره
آره خراب
دوباره. ولی جدا این که بریم ببینیم که استقلال این دوتا بازیکن خریده یا نه، بعد میبینیم اونجا 683 تا پارتنر داره که تو باور نمیکنی که اینا فقط بخوان تحلیل کنن. این سوال من به همین مربوط. در واقع ما اون اول که میریم میگیم هیچ وقت هم نمیخونیم، میگه آقا من کوکیا رو میذارم و میگیرم و بالاخره این اطلاعات شما رو خواهم داشت و اینا، خودشون توجیهشون چیه؟ میگه من چه استفاده میکنم و امکانهای سوء استفادهش چیه؟ من دلم میخواد که تو یه ذره به این بپردازی اگر ممکن.
درسته. ببین تمام این بنگاه هایی که وبسایت هایی که در اروپا فعالیت میکنن، مثلا تحت این GDPR، تحت قوانین و رگولیشن مربوط به حفاظت از داده های شخصی هم قرار دارن. برای همینه که وقتی ما سر میزنیم در مورد کوکی ها یک سوالی هم از ما میپرسن. و معمولا من یک دوست بسیار عزیزی دارم که یه بار با افتخار برام گفت که من همه اینا رو میزنم اوکی، اما اول چون کار دارم، مگه من بیکارم که؟ و دقیقا اینجا طراحی شده برای اینکه اوکی بزنید شما. و بعضیاشون خیلی خبیثانه طراحی نشده، بعضیاشون چرا با خبث طراحی شده، چیزی که بهش دارک پترنز گفته میشه، الگوهای تاریک. که من دیدم تازگی دولت ایالتی کالیفرنیا میخواد چیزی تصویب کنه یا تصویب کرده، شما اگر که نخواهید دیتاهای شما جمع بشه، و در واقع این الگوهای پنهان صرفا مربوط به جمع شدن دیتا و کوکی هم نیست، مثلا یک جای ثبت نام کردید میخواید آقا پس بگیرید، نمیخواد از این ایمیل ها براتون ارسال بشه دائم، انقدر سختش میکنن پس گرفتن اون ثبت نام اولیه رو که بیخیال میشین باش بفرست. این کوکی ها، اون سوالی که ابتدا پرسیده میشه به خاطر همین قوانینه. این قوانین مجبورشون میکنه که شفاف سازی کنن، بگن که برای چی میخوان این دیتا رو جمع کنن. توجیهشون چیه؟ توجیهشون همیشه یک هدف میانیه، این که ما میخوایم محصولمون رو بهتر بکنیم، طبق گفته خودشون برای بهبود عمل کرده. من تازگی یکی از این اپهای دیتینگ رو چک کردم، اون هم یه ماشاءالله 200
دوستیابی، اپهای دوستیابی.
دوستیابی، آره آره، حالا اینکه واقعا دوست پیدا میکنیم اونجا یا نه خودش جای سواله، ولی اپهای
دوست داریم دوست پیدا کنیم.
آره دوست. دیدم که این هم ماشاءالله با 200 پارتنر در امریکا، در هلند، در نمیدونم آسیای جنوب شرق آسیا دیتای ما رو به اشتراک میذاره و میگه که من دیتا جمع میکنم، اگر که شما به من اجازه بدین در واقع رضایت خودت رو اعلام بکنی، اون موقعی که میگی من راضیم و قبول میکنی اونجا رضایت رو اعلام کردی، که این رو هم مجبورشون کردن. یعنی تا پیش از این اصلا همچین صحبت هایی نبود که یارو حتی به تو خبر بده در این مورد، میتونی
حتی سوال نمیکرد حتی.
نه دیگه، حالا چه سوالی بکنه دیگه؟ آره دیگه، قوانین نیست که، الان قانون مجبورشون کرد. بعد اگر بخونید میگه که ما میخوایم خدمات جدیدی اگه میخوایم ارائه بدیم، نیاز داریم که از رفتار شما اطلاعات داشته باشیم، در نتیجه پیغامهای شما رو خواهیم خوند، فعالیتهای شما در این شبکه رو مطالعه خواهیم کرد الی آخر. ولی حتی اگر که این وبسایت رو شما برید نگاه بکنید، میگه که شما اگه درخواست بدین بخشی از دیتاهای شما رو ما پاک خواهیم کرد، همش رو پاک نمیکنیم، چون اون رگولیشن و قوانین مربوط به دیتاهای شخصیه. ولی بقیه داده ها، این که مجموعه ای از داده ها ممکنه با هم یک چیز شخصی تلقی بشن، اینم یک موضوع. و این رو به عنوان استفاده در برابر سوء استفاده، که سوء استفاده کردن میشه اینکه از شما اخاذی بکنن، میشه اینکه فیشینگ انجام بدن، فریب بدن شما رو. جدا از اینکه فعالین سیاسی همیشه در معرض اینجور سوء استفاده ها قرار دارن و البته یک آگاهی نسبی دارن، من خیلی همیشه دغدغه سالمندان رو دارم که تکنولوژی تا دهه ششم و هفتم زندگی اینا اصلا به این شکل نبوده، یک وارد زندگیشون شده و به راحتی میشه فریبشون داد، به راحتی میشه فریبشون داد، پسندازشون رو هرچی باقی مونده ازشون گرفت. مسئله مارکتینگ، این رو هم من اضافه بکنم، مسئله صرف مارکت کردن محصولات نیست به معنی کالاهای ملموس یا حتی دیجیتال، مسئله مارکت کردن ایده ها هم هست. در واقع قسمت ترسناک ماجرا از اینجا شروع میشه و من ارجاع میدم شنوندگان رو به مقاله‌ای که امنستی اینترنشنال عفو بین الملل سال 2022 خطاب به شرکت متا منتشر کرده، که شرکت متا با توجه به الگوریتم هایی که داره باید پاسخگو باشه بابت نقشی که در نسل کشی روهینجا در میانمار داشته. اینکه این الگوریتم ها دقیقاً کارشون اینه که انگیجمنت و اشتغال شما به اون وبسایت رو افزایش بدن، چون هر چقدر شما اونجا بیشتر بمونی، بیشتر تبلیغ ببینی، احتمال اینکه کلیک بکنی روی تبلیغات هم بیشتره. خب شما دوست داری اونجا چیزهایی، مسائل سیاسی که باب دندونته ببینی و این مسائل سیاسی آیا واقعیت داره نداره، چه اثراتی داره، چه اثرات اجتماعی بر میانمار داره. و اون مقاله رو پیشنهاد میکنم که شنوندگان بخونن، خودشون برن ببینن که با مهندسی اجتماعی اگه بهش بگیم، با هدایت کردن افکار، با همین روش هایی که کاملا استفاده میتونیم اسمش رو بذاریم، کار عجیب دزدی نکرده و ولی الگوریتم‌هاش جوری کار میکنن که میتونن اثرات مخرب ناباورانه ای داشته باشن.
یعنی میگی که در واقع دریافت داده های ما و تحلیل اون به نوشتن الگوریتم‌های در شبکه اجتماعی میانجامه که هدفش ممکنه بدون در نظر گرفتن مسائل جانبی نگه داشتن کاربر توی اون پلتفرم یا سکو باشه. این نگه داشتن و اون الگوریتم ممکنه که به فجایعی مثل آنچه بر مسلمانان در میانمار گذشت بیانجامه.
درست.
که این مسئله‌ایه که مسئولیت پلتفرم هایی که در واقع این داده ها رو دریافت و تحلیل و به همون واسطه الگوریتم می‌نویسن رو زیاد میکنه. میگی
دقیقاً این پلتفرم ها میتونن پژواک باشن برای یک سری از صداها و سرکوبگر باشن برای صداهای دیگه.
دوباره بیاید تصور بکنید که شب نشستی پای دوستان عزیزم طبق معمول روی سیم اینترنت، پروتکل IPv6 هم که الحمدلله قطعه و هیچ VPNی وصل نمیشه. ما هم که معتاد بر رفتن به گوشی، بهترین موقع است که بیایم پیامک های اضافی رو خالی بکنیم. یهو شما میبینید که اون وسط یک پیامک عجیب و غریبی اومده. چیه؟ فرستنده یه شرکت معروفه که به نظر میرسه قبلا هم باش کار کردین یا چیزی ازش خریدید یا اونجا حساب دارید. توی پیام یک لینک ساده هست. پیام به شما میگه که اگر جایزتون رو میخواین، اگر تخفیفتون رو میخواین، اگر میخواین این پول برگرده به حسابتون، بیان روی این لینک کلیک بکنید. یه لینک خیلی ساده اونجا هست. اطلاعاتی هم که راجع به شما در پیامک وجود داره کاملا درسته و همین باعث میشه که این لینک امن به نظر بیاد. اما فقط چند دقیقه بعد از کلیک کردن متوجه میشید که حساب بانکی شما خالی شده و تمامی اطلاعات شخصیتون هم در دست کسیه که اصلا روحتون خبر نداره که کیو میخواد با این اطلاعات چیکار بکنه. متاسفانه این یه داستان خیالی نیست، واقعیتیه که هر روز برای بسیاری از کاربران در ایران اتفاق میفته. اما این اطلاعات حیاتی و درست که باعث شد شما گول بخورید چطور به دست هکرها افتاده؟ مسئولیت این فاجعه به عهده کیه؟
پروانه وحیدمنش، روزنامه‌نگار از واشنگتن دی سی.
تو یکی دو سال گذشته تعداد زیادی حمله و هک سایبری تو ایران انجام شده که داده‌های زیادی رو از کاربران در کف اینترنت قرار داده پویش. از هک دادستانی و ثبت احوال بگیر تا تاکسی‌های اینترنتی و سکوهای سفارش آنلاین غذا و انواع و اقسام سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خدماتی.
ببین یه وقتایی ما اصلا با خبر نمیشیم دیگه. یه اسپیسی تو توییتر شرکت کرده بودم، همون شبکه ایکس توییتر سابق، یه سری هکر جوان نشسته بودن و داشتن خاطراتشون رو از نفوذ به بزرگترین سکوهای خدمات اینترنتی و فروشگاه آنلاین تعریف می‌کردن واسم. یعنی شرکت‌هایی که تبر گردن ایران رو نمی‌زنه انقدر اسمشون گنده است. اینا تعریف می‌کردن که چطور به راحتی نفوذ کردن و مثلا به اطلاعات کاربر دسترسی داشتن. آدمای بدی نبودن اینا، هکرای کلاه سفید بهشون میگن دیگه. اینا میرن باگای شرکت ها رو در میارن، ازشون پول میگیرن.
این اطلاعات اگه کنار هم قرار بگیرن البته خیلی میتونه آسیب‌زا باشه.
دقیقاً همینطوره دیگه، یعنی خود تک تک این داده ها میتونه آسیب‌زا باشه، ولی وقتی کنار هم قرار میگیره دیگه اصلا یه وضعی اینجوری بهت
میاد.
آره دیگه، یعنی تو تصور بکن مثلا یه پیامکی میاد برای شما، اسم و فامیل تو که درست گفته، 4 رقم آخر کارت بانکی تو درست گفته، این اسمس یا پیامک از فروشگاه اومده که خب تو ازش خرید کردی همین حالا هم. خب یعنی همه چیز با واقعیت منطبقه، دلیلی وجود نداره تو گول نخوری، یعنی دلیل نداره تو اعتماد نکنی. کافیه که اون پایین بیاد بگه آقا بیا روی این لینک مثلا کلیک بکن، چون تو از ما خرید کردی حالا بیا لینک کلیک بکن جایزه بکن. بردی. خب خیلی ساده است که تو، یعنی طبیعیه که تو این گول بخوری و اینو کلیک بکنی و تمام اطلاعات و ممکنه که حساب بانکی تو اینا خالی بشه. ها
دقیقا من خودم چند دفعه داشتم همینجور گرفتار میشدم.
خیلی طبیعیه.
به کسی نگو دیگه. آره.
نه اصلا این خیلی طبیعیه. ببین اینا از استیصال آدم ها به خاطر وضع اقتصادی، به خاطر موقعیتشون یا به خاطر وضعیت قضایی که ما داریم که هر کسی همینجور بالقوه مجرمه. مثلا چند وقت پیش نمیدونم یادت یا نه این سامانه صنایع تقلبی اومده بود. خب چرا انقدر مردم گول میخورن؟ چون انقدر اسمس حجاب برای تو میاد، به خاطر شبکه اجتماعی به تو گیر میدن. اینی که همه آدما فکر میکنن که ای بابا شاید واقعا من یه گناهی کردم، اینا میان از این نقاط ضعف، از این استیصال استفاده میکنن و این رو مزین میکنن به اون اطلاعاتی که دارن و اون داده هایی که به دست آوردن از این هک ها و سر مردم رو کلاه میذارن. من و تو که جای خودمون داریم، بچه های تکی که کارشون اینه هم گول میخورن. وظیفه اون سازمان است که در واقع از داده های مردم بیاد محافظت بکنه، نذاره کار به این نقطه برسه.
به نکته خوبی اشاره کردی، به موضوع شرکت ها و سازمان ها. خب میدونیم که این شرکت ها و سازمان ها در قبال کاربرا یه وظایفی دارن. برای مثال کاربرا باید بدونن که چه اطلاعاتی از طریق اون شرکت ها جمع آوری میشه از اونها، باید بدونن که چه اطلاعاتی رو اون شرکت ها میتونن پاک کنن، چه اطلاعاتی رو ذخیره میکنن از اونها، روش های جمع‌آوری اون اطلاعات و داده های کاربرا رو کاربران باید بدونن به صورت شفاف. نکته دیگه ای هستش، چون دیروز هم که داشتیم حرف میزنیم تو به یه سریشون اشاره کردی.
آره دیگه، الان اینایی که تو گفتی واقعا خیلی ایدئاله، یعنی این چیزایی که ما داریم میگیم، دیروز هم با هم صحبت کردیم، اینا خیلی ایدئاله که اتفاق بیفته، ولی همین ستایی که تو گفتی فکر کن 1% تو ایران یه همچین اتفاقی بیفته.
شرکت‌ها در قبال نهادهای حکومتی چه وظیفه‌ای دارن و همچنین رابطه‌شون با کاربران؟
ببین این خیلی مسئله مهمیه. شرکت‌ها باید در واقع ببین ایدئال اینه که به صورت علنی اگر یک نهاد دولتی مثلا دادستانی، وزارت اطلاع، نمیدونم، اصلا فکرمون جای بد نره، مثلا اداره مالیات، اگه داده یه کاربری رو از اینا خواستن بررسی کنیم، ببین تو قوانین حریم خصوصیشون اینا اشاره کردن که آقا اگه همچین چیزی از ما پرسیده بشه ما چی کار میکنیم. چون این یه مسئله مهمیه دیگه، شرکت ها باید اینو علنی اعلام بکنن و این اتفاقا خیلی جزئیات مهمی داره. ما قبلا هم پروانه 3-4 سال پیش توی همین فیلتربان یک گزارش خیلی خوب در واقع در همکاری با سازمان تراز یه گزارش خیلی خوبی منتشر کردیم، یه ذره طولانیه ولی جالبه برای آدما بخونن، که قشنگ توش همه اینا با جزئیات اومده. مثلا در مورد وظیفه شرکت ها در قبال داده کاربران نسبت به حکومت یه جزئیات خیلی جالبی میگه دیگه. مثلا میگه که آقا آیا شفاف اینا گفتن که واکنششون به درخواست غیر قضایی چیه، واکنششون به درخواست دولت های خارجی چیه. این میگم فقط راجع به اپلیکیشن ها تو ایران نیست یا مثلا پلتفرم ها تو ایران، راجع به همه جا. یعنی شما میری فیسبوک هم اگر لاگین میکنی، میری اونجا یه حساب کاربری باز میکنه، خوبه این چیزا شو بخونی که اگر یه روزی حکومت ایران اطلاعات تو رو مثلا از اون اپلیکیشن ایدئالیست مثلا ها از اون خواست، آیا این وظیفه خودش میدونه که بیاد به تو اطلاع بده یا نه؟
خیلی از این شرکت‌ها این مسائلی که در مورد حریم خصوصی میذارن انقدر به صورت مغلق و سخت مینویسن که اصلا آدم حوصله نمیکنه بخونه. بعدش هم تغییراتی که میدن و خیلی وقتا اعلام نمیکنن. اینا هم یه خورده پیچیده است دیگه، یعنی به نظر من کاربرا رو با مشکل روبرو میکنه.
ببین کاملا درست میگی. اینو ما با شاهین هم که داشتیم حرف میزدیم بحث الگوهای تاریک و مطرح کرد دیگه. اینا میرن نقش خط مار میکشن، یه جایی میرن اینا رو میذارن که شما اصلا اینو پیدا نمیکنی. یکی دیگه از وظایف اون سکو نسبت به کاربران همینه که میگی که این قوانینشو و قواعدشو خیلی شفاف و یه جای تو چشم قرار بده که شما بتونی اینا رو خیلی راحت مطالعه بکنی.
علاوه بر همه این چیزایی که تو گفتی در مورد حریم خصوصی، شرکت‌ها باید اعلام کنن که با چه روش‌هایی امنیت اون محصول و خدماتشون رو حفظ می‌کنن و اگه اطلاعاتی لو رفت از چه روش‌هایی برای مقابله با اون استفاده می‌کنن و چه اقداماتی اصلاً انجام میدن در قبال لو رفتن اطلاعات کاربران.
الان ما تو همین هک‌هایی که تو صحبت تو باهاش شروع کردی، خیلی ما ندیدیم همچین شفافیتی رو دیگه. اینا نه تنها خودشون سخت نمیگیرن امنیت دیجیتالو، بلکه این هکرای کلاسفیدی هم که یه وقتایی میان به اینا تذکر میدن، اینا ندید میگیرن. و ببین تو دنیا جایزه های خیلی جدی میذارن برای اینکه اگه کسی بره یه باگی پیدا بکنه تو سیستمشون. چرا؟ چون تو مثلا میتونی با $100,000 یک ایرادی رو جمع بکنی که اگر یه هکری بیاد اون اطلاعات تو رو ببره سوء استفاده کنه، ممکنه که میلیون ها دلار مثلا ضرر بکنه. بنابراین راحت تره که تو یه پول کوچیکی بدی دیگه. منتها این پول نباید انقدر کوچیک باشه. تو ماجرای تپسی 13 میلیون تومان بود.
اوه چقدر کم.
همین دیگه، یعنی تو 30 میلیون کاربر داده هاش اونجا برای تو 13 میلیون ارزش داره. خب معلومه که هیچ هکر نمیاد اینو به تو بفروشه. چیکار میکنه؟ برمی‌داره اون اطلاعاتو میبره توی دارک وب، میبره اونجا تو بازار سیاه اینترنت، اینو به رقمای خیلی بالا، $20,000، $30,000 و چه بسا بالاتر، دوباره و چند باره میفروشه.
پویش دیدی اینایی که خیلی خوشبو هستن میرن جلو پنکه وای میسن؟ آخه بابا تو که نمیتونی از دادهای مردم مراقبت کنی، برای چی این همه داده جمع میکنی؟
بس همینه دیگه. واقعا بعد یه سریاش غیر ضروریه، یعنی برای ما غیر ضروریه، وگرنه اونا که سوء استفاده خودشون نمیکنن. من یادمه یه کاربری تحتوشو در آورده بود که یکی از این شرکت‌های باز تاکسی اینترنتی بعضی از شناسه‌های منحصر به فرد گوشی شما رو ضبط و نگهداری می‌کنه. خب بابا به قول تو که نمیتونی اینا رو ازش محافظت بکنی، برای چی اینا رو می‌گیری؟ بعد می‌دونی الان ما میگیم مثلا یه شناسه منحصر به فرد، کاربر عادی فکر می‌کنه که بابا شناسه منحصر به فرد من به درد کی می‌خوره؟ ها؟ ولی این به درد می‌خوره وقتی که میشه اینو با اسم و مشخصاتتون تطبیق داد، و اون وقت این شناسه شما اگه جای دیگه، مثلا توی سایت خبر یا هر جای دیگه که میخواین شما حضور گمنام داشته باشید، نمیخواید به اسم خودتون باشه، اگر این شناسه اونجا شناسایی بشه، اون وقت دیگه معلومه، یعنی عملا شما دیگه بحث گمنامیتون هیچیه، کلم یکونه به قول بچه ها.
این همه داده حالا تو کشوری داره جمع آوری میشه که بر اساس آخرین گزارش سرف شاک، رتبهش در امنیت الکترونیک که با معیارهایی چون امنیت سایبری و قوانین حفاظت از داده ها سنجیده میشه، از 117 کشور پویه 113 است، که نشون میده وضع خیلی خرابه.
خوبه دیگه، چهار رو سکو میریم خلاصه بالاخره یه جورایی. فکر کنم این آمار مال پارسال بود، آره، یا نمیدونم هنوز گزارش جدیدشون اومده، ولی درست میگه، یعنی ما آره واقعا این هی بدتر و بدتر هم میشه دیگه. میدونی مسئله وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیر قانونی، اینها هی زیر ساخت ما رو داره ضعیف‌تر میکنه، هی سیستم های ما رو داره آسیب پذیرتر میکنه. و یکی از دلایل اصلی این که انقدر در ایران هک زیاد اتفاق داره میفتم، همین مسئله فیلترینگ گسترده و به قول من استفاده از وی پی ان های غیر قانونی. حالا اینه جالب بهت بگم، مسئله فقط سازمان غیر دولتی نیست دیگه، دولتی ها از اونا هم بعضی وقتا بدترن. اون هک ثبت احوال، یعنی تمام زار و زندگی ما زیر دست چیز دیگه، ثبت احواله. خب این هک زمانی اتفاق افتاده بود که تازه 2 ماه بود اینا واحد، یعنی یه اداره کل امنیت فضای مجازی تأسیس کرده بودن، برای اولین بار هم بودن، تا اینو باز کردن 2 ماه بعد هک شد. و اونجا هم خب مثلا یادت دیگه یه بحثایی بود، میگفتن 120 میلیون، یعنی کسانی هم که به رحمت خدا رفتن، مردگان ما هم همه داده‌هاشون روی کف اینترنت بود.
دمشون گرم به خدا.
طبیعیه که با همچین وضع اسفناکی قانونی باید وجود داشته باشه که از داده‌های مردم حفاظت. طی سالها تلاش‌های متعددی برای تصویب چنین قانونی در ایران انجام شده، اما تا این فقره اخیر که گفتیم در خرداد 1403 هیچ کدوم به نتیجه نرسیده بود. البته پارسال که دیگه اوضاع خیلی خیت شده بود و پشت هم چند تا سازمان دولتی و خصوصی رو هک کردن و نشت زیادی صورت گرفت، اومدن یه دستورالعمل، نه قانون نه چه، دستورالعمل خیلی سرسری صادر کردن.
مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنان را ابلاغ کرد.
حالا شما اسم این دستورالعمل رو میشنوید که یه تریلی هم نمیکشدش، فکر میکنید که چه خبره و اینا عجب چیزی تدوین کردن، ولی من به شما بگم بیشتر یک دستورالعمل با ماده های متناقض و خیلی هم غیر شفافه و اصلا معلوم نیست که ضمانت اجرایی این چیزهایی که اینا گفتن و نسبتشون با قوانین فعلی چیه. ضمناً چیزی که اصلاً بهش نپرداختن، دادن تضمین کافی برای حفاظت از داده‌ها در برابر نهادهای امنیتی و قضایی. گفتیم تو قسمت قبل دیگه، این یه مسئله‌ایه که در کشور ما خیلی اهمیت داره. یه دستورالعمل‌های این شکلی خب طبیعیه، به هیچ وجه جایگزین مناسبی برای قانون جامع و فراگیر در این زمینه نیست. در صورت ما از خود لایحه‌ای که حالا رفته به مجلس زیاد خبر نداریم، اما باید نسبت این لایحه با میل شدید حکومت ایران به نظارت و کنترل کاربران مشخص بشه. این علاقه شدید به نظارت رو میشه توی طرح صیانت به طور عمومی و برخی از مصوبات مثل سند برنامه توسعه هفتم دید. ما میدونیم که خب یکی از ایدئال‌های شورای عالی فضای مجازی از زمان ابوالحسن فیروزآبادی اینه که هویت همه کاربران اینترنت باید از قبل مشخص باشه. یا مثلا در برنامه هفتم توسعه سامانه سنجش سبک زندگی پیش بینی شده که حالا تو آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت، بسیار موضوع مهمیه و اتفاقا و مستقیم با همین مسئله داده‌های کاربرا سر و کار داره. این میگه داده‌های مردم باید بیاد یه جا جمع بشه تو درگاه ملی اطلاعات، بر اساس آنالیز و بررسی این داده‌ها هر 6 ماه یه گزارش به مجلس ارائه بشه که مردم در چه وضعیتی هستن. حالا این چیزی که گفتن دیگه چه جور استفاده‌هایی از این اطلاعات میشه خدا میدونه. اطلاعات و داده‌هایی هم که اینجا داره راجبش صحبت میشه انقدر گسترده است که مغز آدم سوت میکشه. از اطلاعات مربوط به تولید محصولات و کالاهای صنعتی، کشاورزی، تجارت الکترونیک، اطلاعات پستی شما چی پست میکنید، به کی پست میکنید، اطلاعات مالی که الا ماشالله، اطلاعات پزشکی حتی، و اطلاعات سامانه های نظارتی مثلا دوربین های هوشمند، چه میدونم اگر بیهجابی چیزی بودید، اگر تخلف رانندگی کردید، همه و همه و همه میاد میره تو این سامانه. بعد تصور کنید که این همه اطلاعات شما لو بره. به هر حال باید معلوم بشه که آیا اینها شامل شرکت ها و سکوهای غیر دولتی هم میشه، اگر میشه به چه اعتباری، به چه کیفیتی، و مسئولیت این شرکت ها اون وقت در قبال داده های مردم چیه. به هر حال به نظر میسه که شما باید خودتون تا جای ممکن حواستون به داده‌هایی که مشترک میکنید باشه، از مرورگر امن استفاده کنید، هر لینکی براتون پیامک میشه در وهله اول و دوم و سوم و دهم حتی فکر کنید که فیشینگ، کلاهبرداری، با این پیش‌فرض هرچی پیامک و ایمیل دارید نگاه بکنید. تا مطمئن نشدین و سر در نیاوردین دقیقاً چیه، روی هیچ لینکی خواهشم اینه که کلیک نکنید. با این بات‌های پیام ناشناس بفرست چت نکنید، درد و دل نکنید، عکس نفرستید واسه زید سابقتون. بابا اینا همه میره یه جای جمع میشه، ما نمیدونیم چیکار میخوان بکنن با این دادا. خلاصه که تا میتونید مراعات بکنید. دو تا گزارش خوب داریم تو فیلتروان توی این زمینه. یکی دفترچه راهنمای رعایت حقوق دیجیتال کاربران که خیلی مفیده، برید پیداش بکنید تو فیلتر باچ، و به این میپردازه که مسئولیت شرکت‌های خصوصی در قبال حقوق دیجیتال کاربران چیه. یه گزارش کوتاه اما خیلی کامل و جالبم داریم درباره همون مصوبه‌ای که گفتم، مصوبه حمایت از داده، که خوبه بخونید، چرا که در واقع تنها مصوبه قابل اجرایی هست که الان وجود داره. تشکر میکنم از پروانه وحیدمنش که در تولید این پادکست همراه منه، و بقیه همکارانم در تیم خوب فیلتروان، از امین رشیدی، نرگس کشاورز و اشکان خسروپور و دوستان گمنام اون ته. از همگی تشکر میکنم. دوستان خیلی خوب ما در رادیو فردا همچنین جا داره ازشون تشکر بکنم. من یه لینک نظرسنجی تو کپشن گذاشتم، اگر حوصله کردید، اینترنتتون کشید و حال هم داشتید، ممنون میشم اینو پر کنید. حتما که به بهتر شدن کار ما کمک میکنه. خیلی ممنونم، خداحافظ، و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.